رادیو آشنا صدای امریکا.
با درود و احترام خدمت شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، برنامه ای ساعت با امید جانجوری و بهروزی شما با سرخط خبرها آغاز میکنیم.
شوخی خواندن روند تفتیش آرا توسط ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله، انتقال فرماندهی نیروهای خارجی مستقر در افغانستان و توافق روی تمدید آتش بس بین حماس و اسرائیل.
شنوندگان گرامی، پس از مشروع خبرها گزارش داریم در مورد هشدار ستاد انتخاباتی عبدالله به کنارگیری از روند تفتیش، فراخوان ملل متحد برای مقابله با ایبولا از طریق بهبود سیستم مراقبت‌های صحی و دیدار رهبران روسیه و اوکراین برای بحث در مورد وضعیت آشفته در شرق اوکراین. امیدوار هستم که تا پایان شنونده رادیو آشنا صدای امریکا باشین. نخست از همه مشروع خبرهای افغانستان و جهان با میرویس رحمانی و من نجیب الله احمدیار.
ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با توقف همکاری با روند تفتیش آرا به نظارت سازمان ملل متحد تهدید نموده است. فضل احمد معنوی، یکی از اعضای ارشد ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله، امروز به خبرنگاران گفت که مفتشین به خواستهای آقای عبدالله مبنی بر ابطال آرایی که از سوی ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله تقلبی خوانده شده تمایل نشان نمی‌دهند. معنوی روند تفتیش آرا را شوخی خواند و گفت که در صورت عدم رسیدگی به خواسته های آقای عبدالله، ستاد انتخاباتی و صبح روز چهارشنبه همکاری با کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان را توقف خواهد داد. در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است که کار تفتیش و ابطال آرا بدون وقفه ادامه خواهد یافت. جزئیات بیشترین خبر را در بخش گزارش ها فراموش نکنید.
فرماندهی نیروهای خارجی مستقر در افغانستان از جوزف دانفورد به جان کمبل، جنرال دیگر امریکایی، در مقر آیساف در کابل انتقال یافت. مارتین دمسی، لویدرسیز عمومی ایالات متحده، نیز در این مراسم حضور داشت. انتقال فرماندهی نیروهای آیساف در افغانستان در حالی صورت می‌گیرد که آن کشور از یک برهه حساس تاریخی و سیاسی در حال گذار بوده و فقط 4 ماه دیگر به پایان مأموریت جنگی نیروهای آیساف در افغانستان باقی مانده است. چک هیگل، وزیر دفاع ایالات متحده، با نشر خبرنامه گفته است که او و رئیس جمهور اوباما به جنرال جان کمبل اطمینان و اعتماد کامل داشته و دیده براه همکاری نزدیک با وی در ماهای آینده می باشند.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
ادامه مشروع خبرها را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. یک مقام ارشد حماس به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که توافق روی تمدید آتش بس بین آن گروه و اسرائیل صورت گرفته و قرار است جزئیات آن به زودی از مصر به نشر برسد. از جانب دیگر مقامات فلسطینی میگویند که صبح سه‌شنبه در اثر حملات هوایی اسرائیل 2 فلسطینی کشته و 2 ساختمان بلند منزل تخریب شد. شرح بیشتر را از قدیر مشرف میشنوید.
در یکی از این حملات که 1 ساختمان 15 طبقه‌ای را در شهر غزه هدف قرار داد، دست کم 20 نفر زخمی شد و ساختمان یاد شده ویران گردید. اسرائیل پیش از انجام حمله به فلسطینیان هشدار داده بود تا آن ساحه را ترک کنند. در همین حال یک سخنگوی اردوی اسرائیل از شلیک راکت‌های بیشتر حماس بر اسرائیل گزارش داد. طی بیش از 2 ماه جنگ در غزه، بیش از 2100 فلسطینی، عمدتاً غیر نظامیان به شمول کودکان، و 68 اسرائیلی کشته شده که در آن میان 64 سرباز و 4 غیر نظامی اسرائیلی شامل می باشد.
ادامه مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای امریکا. مقامات امریکایی میگویند که ایالات متحده پروازهای نظارتی را بر فراز سوریه آغاز کرده است. منظوری این اقدام از سوی باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده میتواند راه را برای انجام حملات هوایی امریکا بر اهداف شورشیان دولت اسلامی باز کند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده اقدام نظامی را در داخل سوریه تصویب نکرده است، اما به گفته مقامات قصر سفید، جمع‌آوری معلومات استخباراتی در مورد شورشیان اسلامگرا قبل از هر گونه اقدام ایالات متحده ضروری شمرده می شود. مقامات نظامی امریکا در حال ترتیبات گزینه ها از جمله حملات هوایی برای تصویب توسط رئیس جمهور اوباما می باشند.
انفجار موتر بمب گذاری شده صبح سه‌شنبه در یک منطقه عمدتا شیعه نشین بغداد دست کم 10 کشته و 31 زخمی بر جا گذاشت. این حمله یک روز پس از آن صورت گرفت که در پی یک سلسله انفجارها در همین منطقه دست کم 11 تن در یک مسجد شیعان کشته شدند. عراق در حال مهار کردن افزایش خشونت‌هایی است که امسال بیش از 10,000 نفر را کشته است.
مقامات ارشد آمریکایی میگویند که مصر و امارات متحده عربی طی هفته گذشته دو بار بر اهداف شورشیان اسلامگرا در ترابلس مرکز لیبیا حملات هوایی انجام دادند. مقامات آمریکایی به خبرنگاران گفتند که این اقدام مصر و امارات متحده عربی آمریکا را غافلگیر کرده و امکان دارد روابط بین واشنگتن و قاهره و ابوظبی را آسیب برساند. مقامات آمریکایی افزودند که طیاره‌های جنگی و پیلوت‌های امارات متحده عربی با استفاده از یک پایگاه هوایی مصر به لیبیا حمله کردند. تا اکنون قاهره و ابوظبی در این مورد ابراز نظر نکردند.
رؤسای جمهوری روسیه و اوکراین برای نخستین بار پس از آغاز جنگ در ماه جون در شرق اوکراین در شهر منسک بلاروس با هم دیدار کردند. شرح بیشتر از قدیر مشرف.
الکساندر لوکاشینکو رئیس جمهور بلاروس از ولادیمیر پوتین و پترو پروشینکو رهبران روسیه و اوکراین خواست تا از جادلبی های سیاسی دست کشیده و در پی امتیاز طلبی های سیاسی نباشند. ملاقات پترو پروشینکو و ولادیمیر پوتین یک گام دیپلماتیک تازه در راستای پایان دادن به جنگ 5 ماهه تلقی می شود که بیش از 2000 کشته به جا گذاشته است. رئیس جمهور اوکراین یک روز پیش پارلمان آن کشور را منحل ساخت و خواستار برگزاری انتخابات به تاریخ 26 اکتبر شد. او در یک بیانیه تلویزیونی گفت که برگزاری انتخابات تازه برای پاکسازی پارلمان اوکراین ضروری است. از جانب دیگر کیف امروز یک بار دیگر تاکید کرد که روسیه مستقیما در نارامی های شرق اوکراین دست داشته و از بازداشت 10 سرباز روسی در منطقه مرزی دونسک توسط نیروهای اوکراینی خبر داد. اما یک مقام وزارت دفاع روسیه گفت که سربازان روسی زمانی که مصروف گزمه بودند به طور تصادفی داخل خاک اوکراین شدند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای آمریکا.
ادامه مشروع خبرها. یک مقام ارشد صحی ایالات متحده گفت که ویروس ایبولا در شیوع آن بیماری که منجر به کشته شدن بیش از 1400 نفر در غرب آفریقا گردیده دست بالا دارد. اما دکتر تام فرایدن رئیس مرکز کنترل و جلوگیری از امراض ایالات متحده اضافه کرد که کارشناسان صحی برای توقف شیوع ایبولا وسایل مورد نیاز را در دست دارند. این مقام آمریکایی در حال بازدید از لایبریا، سیرالیون و گینی 3 کشور شدیداً ایبولا زده می باشد. با آن هم واقعات ابتلا به ایبولا در نایجیریا نیز گزارش داده شده است. اما مقامات آن کشور به مهار نمودن شیوع آن ابراز خوشبینی کردند.
تایوان میگوید که برای ردیابی تیاره‌های نظامی چین که 2 بار حریم هوایی تایوان را نقض کرد، جت‌های جنگی خود را به پرواز درآورد. مقامات تایوانی میگویند که پس از آن که تیاره‌های جت جنگی آن کشور به تیاره یون 8 چین هشدار داد، تیاره چینی بدون کدام واکنش حریم هوایی تایوان را ترک کرد. بیجینگ تا اکنون در این مورد ابراز نظر نکرده است. با آنکه روابط اقتصادی و دیپلماتیک بین تایوان و چین طی سال‌های اخیر بهبود یافته، اما تنش بین دو کشور پابرجاست.
و سازمان جهانی صحت روز 3 شنبه پیشنهاد کرد که تا زمان اثبات این که استفاده از سیگارت‌های برقی برای اطرافیان شخص مصرف کننده مضر نیست، بر استفاده سیگارت‌های برقی ممنوعیت وضع کرده و استفاده آن را در داخل ساختمان‌ها ممنوع اعلان کنند. سازمان جهانی صحت همچنین از 194 عضو آن خواسته است تا بر فروش سیگارت‌های برقی به خردسالان نیز ممنوعیت وضع کرده و اعلان اشتهار و ترویج آن را منع نموده یا کاهش دهند. پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. اینک توجه کنید به چند خبر ورزشی و اقتصادی.
شنوندگان گرامی، اکنون هم توجه شما را به خبرهای ورزشی و اقتصادی این ساعت جلب می‌دارم که با استفاده از آژانس خبری اسوسییتد پرس من قدیر مشرف به توجه می‌رسانم. رقابت‌های 20 اوورهی کرکت به نام 6 دوش میان بازیکنان 5 زون افغانستان در شهر کابل آغاز شد. هدف آن رقابت‌ها گزینش بازیکنان برتر برای تیم ملی کرکت افغانستان عنوان شده است. در آن رقابت‌ها تیم اژدهای بند امیر، پلنگ‌های اسپینغر، نهنگ‌های آمو، قهرمانان مسعینک و محافظین بست حضور دارند. رقابت‌های 6 دوش سال گذشته نیز برگزار شده بود که در آن پلنگ‌های اسپینغر لقب قهرمانی را از آن خود کرده بود. این رقابت‌ها به شکل معیاری آن از طریق شبکه تلویزیونی 1 به گونه زنده با استفاده از وسایل تکنیکی معیاری به نشر می‌رسد. در نخستین روز این رقابت‌ها تیم پلنگ‌های اسپینغر به مساف اژدهای بند امیر رفت که در آن بند امیر اسپینغر را با 5 وکت شکست داد. در رقابت دوم قهرمانان مثل عینک نخست به میدان رفت و در 20 اوور 174 نمره کسب کرد. نگهبانان بست هرچند تلاش تماشایی از خود به نمایش گذاشتند اما نتوانستند هدف متذکره را در 20 اوور پوره کنند. در میان تیم نگهبانان بست نجیب زدران در 32 بال 69 نمره کسب کرد، حالان که سمی آقا پس از کسب 50 نمره از میدان خارج شد. این رقابت ها هر روز با انجام دو بازی پیگیری می شود که در آن بازیکنان تیم ملی و زیر سن 19 سال نیز شرکت کردند. اقتصاد. بازار اسهام جهان پس از نشانه های از بهبودی نسبی اقتصاد آمریکا روز پرسود را پشت سر گذاشت. در اروپا دکس آلمان 0.2% افزایش داشت، ککچل فرانسه 0.6% و FTSE 100 بریتانیا 0.4% افزایش را نشان می‌داد. اسهام جهان نیز پس از بهبودی وضعیت بانک‌های اروپا و ژاپن روز خوب را پشت سر گذاشت. ماریو دراگی رئیس بانک مرکزی اروپا گفت که آن بانک ممکن برنامه‌های جدی بیشتر قرضدهی را در هفته پیش رو دنبال کند. در این حال دلار آمریکایی به خاطر کاهش بی سابقه رقم بیکاری در آمریکا در برابر بیشتر ارزهای جهان افزایش کسب کرد. قیمت نفت خام در بازار نیویورک 30 سنت افت داشت و به همین دلیل شام دوشنبه یک بیرل نفت 93.35 دلار به فروش رسید.
رادیو آشنا، منبع مطمئن خبر. گزارش و تحلیل از آمریکا تا افغانستان.
و اینک می‌پردازیم به گزارش های این ساعت. تیم تکنیکی عبدالله عبدالله ادعا دارد که خواستهای آنها در لایحه ابطال آرا در نظر گرفته نشده و ابطال هم مطابق خواستهای آنها صورت نگرفته و اگر خواستهای آنان جا داده نشود از این روند را تحریم کرده، اما کمیسیون مستقل انتخابات میگن که این روند ادامه می‌یابد و از سوی دیگر امروز شام بار دیگر رئیس جمهور با نامزدان دیدار و گفتگو میکند. شرح بیشتر را در مورد از مکیه منیر میشنوید.
فضل احمد مدوی مسئول تیم تکنیکی عبدالله عبدالله هشدار داد که اگر خواستای این تیم تا فردا صبح در لایحه ابطال آرا جا داده نشود روند تفتیش را ترک میکنند و یک روز بعد از آغاز روند ابطال آرا در نشست خبری گفت که خواستای آنها در طرز العمل ابطال آرا جا داده نشده و وعده‌هایی را که کمیسیون مستقل انتخابات و ملل متحد به آنها نموده عملی نشده است. مسئول تیم تکنیکی عبدالله گفت موارد زیادی است که مطابق این لایحه مسخره ابطال آرا باید باطل میشد اما نشده است.
تا فردا صبح که رسمیات آغاز میشه همه ای خواسته ها قبول نشد، ما پروسه را خاتمه یافته اعلان میکنیم. دیگه با این پروسه ادامه نمیدیم. این پروسه با ما قابل قبول نیست، نتیجه با ما ارزش نداره. ای که بعد ملل متحدی را ادامه میده، کمیسیون ادامه میده، تیم رقیب جانب مقابل ادامه میده، هر آن چی میکنه کار خودشان است و ای که پیامدهایش چی خواهد بود دیگه مسئولیتش با ما بر نمیگرده، مسئولیتش به کسای بر میگرده که با ما در می چند هفته فریب کردن و هیچ گونه دیدگاه معقول
نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات لحظات بعد از اظهارات آقای منوی در نشست خبری گفت که روند تفتیش مطابق به معیارهایی که از سوی نامزدان تایید و از طرف ملل متحد به این کمیسیون پیشکش شده صورت گرفته و هیچ بهانه‌ای برای تحریم این روند وجود ندارد و افزود که اگر یک تیم روند را ترک کند این روند متوقف نمی شود و در حضور ناظرین ملل متحد و ناظرین و مشاهدین ملی و بین المللی به پیش می رود تا این روند به زودی خاتمه یابد
و هیچ بهانه‌ای موجود نیست که یا روند با کندی مواجه شود یا هم با مشکله. امیدوار هستیم که روند تا آخر دنبال کنه.
طاهر زهیر سخنگوی تیم اشرف غنی احمدزی نیز اظهارات معنوی را موقف شخصی آقای معنوی خواند و گفت که تیمشان آن را موقف رسمی تیم عبدالله عبدالله نمی‌داند و افزود که دیدگاه های آقای معنوی خلاف ام اصول و فیصله ها و معیارهایی است که قبلا هر دو رهبر توافق نموده بودند و این اصول و معیارها مبنای برای تفتیش و ابطال بود.
بخاطر اینکه رهبر تیم آقای عبدالله هست و از نظر ما گفته ها و دیدگاه ایشان موقف رسمی تیم به حساب میاد، نه دیدگاه آقای معنوی.
آقای معنوی در حال هشدار به ترک روند تفتیش آرا می نماید که به ساعت 7 شام امروز بار دیگر رئیس جمهور عامد کرزی با دو نامزد ریاست جمهوری در مورد روند انتخابات دیدار و گفتگو می نماید. رئیس جمهور در دیدار قبلی با نامزدان ریاست جمهوری تاکید کرده بود که باید مراسم تالیف رئیس جمهور آینده به تاریخ 11 سنبله صورت گیرد. سخنگویان نگهبان تیم‌های انتخاباتی می‌گویند که در نشست شام امروز میان رئیس جمهور و نامزدان در مورد مراسم تألیف و خاتمه یافتن ارچی زودتر روند انتخابات بحث و گفتگو صورت می‌گیرد. آنها ابراز امیدواری نمودند تا این نشست انجام شود و آجنده‌های مهم این نشست که در حقیقت فیصله‌های خواهد بود به ملت اعلام گردد. از سوی دیگر سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که تا حال به تعداد 16803 صندوق تفتیش گردیده که بیشتر از 72% آرا را تشکیل می‌دهد و 6025 صندوق باقی مانده است که تفتیش گردد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5. شنوندگان گرامی، پیام رادیو آزادی را شنیدین، اما اکنون شما شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا هستین. در حالی که جهان با شیوع بی‌نظیر ایبولا تا حال دست و گریبان است، سیستم مراقبت‌های صحی برخی کشورها زیر فشار این ویروس مرگبار در حال فروپاشیده شدن است. اکنون صندوق وجهی ملل متحد برای کودکان یا یونیسف سعی می‌کند که خدمات صحی ابتدایی قربانی دیگر ایبولا نشود. برگردان گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس را از عبدالواجد عادل می‌شنوید.
خوف از ایبولا دکتران و نرس ها را از کار با مریضانی که می خواهند به مراکز صحی مراجعه کنند باز می دارد. دکتر هیتر پاپویتس، مشاور صحت عاجل در یونیسف گفت که ایبولا سیستم مراقبت های صحی را در کشورهای متاثر شده از این بیماری تضعیف نموده و به گونه قابل ملاحظه در افزایش بیماری ها و مرگ و میر از بیماری های عادی کمک می کند. پاپویتس می گوید اینها کشورهایند که دارای سیستم صحی بسیار ضعیفی هستند و اطفال در آنها از امراض عادی مانند ملاریا، اسهال و سینه و بغل می میرند. زنان نمی توانند در وقت زایمان به خدمات صحی دسترسی یابند. از این رو زنان و اطفال به تعداد زیاد تلف می شوند. در پاسخ به آن یونیسف کمک های عاجل را افزایش بخشیده و در پایان هفته گذشته 68 تن امداد عاجل صحی را به لایبریا گسیل کرد که در آن 27 تن کلورین، 450 هزار جوره دستکش، سیروم، ORS و مواد غذایی شامل می باشد. محموله های دیگر از عین مواد به لایبریا و گینی فرستاده شده است. برخی از این مواد به کارمندان صحی که مصروف مجادله با ایبولا در جبهه مقدم رسانیده می شود و برخی دیگر آن و تمام تسهیلات صحی در سرتاسر کشورهای متاثر شده که در آنجا فقدان مواد ابتدایی صحی احساس می شود فرستاده می شود. پاپویتس در حالی که جلوگیری از گسترش ایبولا را یکی از اهداف برجسته یونیسف می داند، اما این سازمان می کوشد سیستم صحی در کشورهای آفریقایی خود کفا شوند. پاپویتس می گوید مسعی دوامدار این است تا سیستم صحی به طور دوامدار و بهتر کارا باشد، تا اگر در آینده شیوع ایبولا یا کولرا یا هم چیچک و غیره رخ دهد به خوبی با آن مقابله صورت گرفته بتواند و به خوبی مدیریت گردد. در این حال نماینده خاص ملل متحد در امور ایبولا به روز دوشنبه برای کمک بیشتر بین‌المللی و استحکام مکانیزم سازمان بخشیدن به مجادله علیه شیوع فعلی ویروس کشنده در غرب آفریقا تقاضا نمود. دیوید نابارو، هماهنگ کننده سیستم ملل متحد برای ایبولا، در یک کنفرانس خبری در سیرالیون درخواست کمک را نموده گفت که ملل متحد توجه خود را روی سازماندهی، مدیریت و مساعیی که موثریت مجادله علیه ایبولا را تقویت کند متمرکز می سازد. نابارو می گوید این تصمیم خطوط هوایی که نمی خواهند به فری تاون و مونرویا پرواز داشته باشند قابل درک است، اما این مسئله روی توانایی ما برای انتقال کارمندان و اجناس تأثیر ناگوار داشته و کار ما را دشوار می سازد. کار با حکوماتی که در جبهه مقدم قرار دارند کار آسان تر است، اما مؤسسات بین‌المللی در این حال می خواهند مردم در برابر خوف از ایبولا توانمند شوند. مطابق به ارقام سازمان صحی جهان تا حال 2615 قضیه ایبولا ثبت شده است که از آن جمله 1427 واقعه مرگ و میر در گینی، لایبریا، سیرالیون و نایجیریا به ثبت رسیده است.
از افغانستان شماره تماس با بحث‌های زنده رادیو آشنا صدای امریکا 0790-010-070
و از بیرون از افغانستان شماره 001-202-619-3136 است. و در آخرین گزارش این بخش، ولادیمیر پوتین و پترو پروشینکو رؤسای جمهور روسیه و اوکراین در شهر منسک بلاروس با هم دیدار کردند. این نخستین دیدار دو رهبر پس از آغاز جنگ در ماه جون در شرق اوکراین است. الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس از رهبران روسیه و اوکراین خواست تا از جاه طلبی های سیاسی دست کشیده و در پی امتیاز طلبی های سیاسی نباشند. در مورد سایر انکشافات مرتبط با گزارش از نجیبه خلیل توجه کنید.
برای دومین روز متواتر وقوع حملات در ناحیه نوواسوفسک مربوط منطقه دونیتسک گزارش داده شد. به روز سه‌شنبه دود غلیظ از خارج این شهر به نظر می رسید که به گفته باشندگان محل ناشی از گلوله باری های وسایل ثقیله نظامی بود. از جانب دیگر یک مقام ارشد اوکراینی روز دوشنبه گفت تانک ها و زره دارهای روسی از سرحد جنوب شرقی اوکراین عبور کرد. آندری لسنکو سخنگوی شورای امنیت ملی اوکراین گفت ارادجات نظامی روسیه بیرق شورشیان جدایی طلب دونیتسک را به اهتزاز درآورده بودند، اما مقامات روسی بعداً گفتند که سربازان آنها اشتباهاً وارد خاک اوکراین شده بودند.
صبح امروز از تلاش سربازان روسی ملبس با یونیفرم شورشیان دانباس برای ایجاد یک ساحه جدید مقابله نظامی در جنوب منطقه دونتسک گزارش داده شد. نیروهای امنیتی سرحدی درگیر جنگ شدند و خواستار کمک گردیدند. عبور بخش عمده ای از تانک ها و زرهدارهای روسیه در اثر گلوله باری بین شبک و مارکینی توقف داده شد.
لسنکو گفت این قطار وسایل نقلیه نظامی ممکن به صوب ساحه در نزدیکی میریوپول حرکت کنند. در همین حال سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه گفت مسکو می خواهد که یک قطار دیگر کمک های بشری را به شرق اوکراین ارسال دارد. در حالی که خشونت ها در شرق اوکراین کماکان ادامه داشته، پترو پوروشنکو رئیس جمهور اوکراین قبل از عزیمت به سوی بلاروس بر انتخاب رهبران جدید از ساحات جنگ زده کشورش تاکید ورزید تا در حکومت آینده از آن منطقه نمایندگی کند. باشندگان کیف یک روز پس از منحل شدن پارلمان و دایر شدن انتخابات قبل از وقت در ماه اکتبر احساس متفاوتی داشتند.
فکر میکنم تصمیم درست است، چون پارلمان فعلی به علاقه ما پاسخگو نیست.
اما دیمیترو نفروتسکی فکر میکند که شهروندان در شرق شاید بر نتایج انتخابات باور نکنند.
می توانند ادعا کنند که انتخابات منصفانه نیست و صدای آنها شنیدن نشده.
از جانب دیگر کیف امروز یک بار دیگر تاکید کرد که روسیه مستقیما در نارمی های شرق اوکراین دست داشته و از بازداشت 10 سرباز روسی در منطقه مرزی دونتسک توسط نیروهای اوکراینی خبر داد. اما یک مقام وزارت دفاع روسیه گفت که سربازان روسی زمانی که مصروف گزمه بودند به گونه‌ای تصادفی داخل خاک اوکراین شدند.
Yeah, they are starving. بر زمین گر آسمان آید همه
شورده خبرها. ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با توقف همکاری با روند تفتیش آرا به نظارت سازمان ملل متحد تهدید نموده است. فرماندهی نیروهای خارجی مستقر در افغانستان از جوزف دنفورد به جان کمپل جنرال دیگر آمریکایی در مقر ایساف در کابل انتقال یافت. مارتین دمسی لویدرستیز عمومی ایالات متحده نیز در این مراسم حضور داشت. یک مقام ارشد حماس با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که توافق روی تمدید آتش بس بین آن گروه و اسرائیل صورت گرفته و قرار است جزئیات آن به زودی از مصر به نشر برسد. مقامات آمریکایی میگویند که ایالات متحده پروازهای نظارتی را بر فراز سوریه آغاز کرده است. منظوری این اقدام از سوی باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده میتواند راه را برای انجام حملات هوایی آمریکا بر اهداف شورشیان دولت اسلامی باز کند. انفجار موتر بم گذاری شده صبح سه‌شنبه در یک منطقه عمدتاً شیعه نشین بغداد دست کم 10 کشته و 31 زخمی بر جا گذاشت. این حمله یک روز پس از آن صورت گرفت که در پی یک سلسله انفجارها در همین منطقه دست کم 11 تن در یک مسجد شیعان کشته شدند. مقامات ارشد آمریکایی میگویند که مصر و امارات متحده عربی طی هفته گذشته دوبار بر اهداف شورشیان اسلامگرا در ترابلس مرکز لیبیا حملات هوایی انجام دادند. مقامات آمریکایی به خبرنگاران گفتند که این اقدام مصر و امارات متحده عربی آمریکا را غافلگیر نموده و امکان دارد روابط بین واشنگتن و قاهره و ابودبی را آسیب برساند. رؤسای جمهوری روسیه و اوکراین برای نخستین بار پس از آغاز جنگ در ماه جون در شرق اوکراین در شهر منسک بلاروس با هم دیدار کردند. یک مقام ارشد صحی ایالات متحده گفت که ویروس ایبولا در شیوع آن بیماری که منجر به کشته شدن بیش از 1400 نفر در غرب افریقا گردیده دست بالا دارد. تایوان میگوید که برای ردیابی تیاره‌های نظامی چین که دوبار حریم هوایی تایوان را نقض کرد جت‌های جنگی خود را به پرواز درآورد. و سازمان جهانی صحت روز سه‌شنبه پیشنهاد کرد که تا زمان اثبات این که استفاده از سیگارت‌های برقی برای اطرافیان شخص مصرف کننده مضر نیست، بر استفاده از سیگارت‌های برقی ممنوعیت وضع نموده.